كان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرتك الأفعال، اللهم صل على محمد وآله، وأقنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر ولا تبتليني بالكبر. عرض کردیم غنا دارای معنای وسیعی است و این جهت که اوسع علی فی رزقک یک جلوه ای و مصداقی از اون معنای غنا هست، اون هم نسبت به ضعفا، کسانی که نمی توانند غنای واقعی رو دریابند. فقر همیشه منشأ زحمت برای اونهاست، حتی زحمت اعتقادی و زحمت ایمانی، و لذا به خصوص امام در اینجا درخواست میکنن که خدایا رزق مرا وسیع کن. و البته رزق انسان اگر وسیع باشه و رزق زن و بچهش رو وسیع بکنه، این از جهات مطلوب هست، به خصوص اگر انسان توانش میرسه به اطرافیان خودش سخت نگیره، یعنی اونها رو در زحمت نیندازه. گاهی از اوقات ما یک خصوصیاتی داریم، وقتی به زهد میافتیم و میخواییم زهد به خرج بدیم، زهد رو شامل اطرافیانمون میکنیم. به قول آقایی میگفت شما خودتون درویش باشید، زن و بچهتون که درویش نیستن. ما توجه داشته باشیم فشار زیاد آوردن، حالا خواسته یا ناخواسته، اثر تفاوت نمی کنه. انسان یه وقت هست نیست، خب اطرافیانش هم می فهمن. اما اگر خست به خرج بده، حالا این خست ممکنه به علت تدین و زهد باشه، ممکنه یه خوی بدی باشه در انسان، چون یکی از به اصطلاح صفات بد در انسان همین خست هست که دستش باز نباشه، دستش بسته باشه، نظر تنگ باشه، این از صفات سیئه است. اما اگر انسان زهد بخواد به کار ببره، توجه داشته باشه زهد نسبت به خود انسان خیلی خوبه، اما اطرافیان انسان کشش زهد تا چه مقداره، ظرفیت پذیرش تا چه مقداره. ما یکی از مشکلاتی که در تربیت فرزندانمون داریم همین مسئله است. توجه داشته باشید گاهی از اوقات انقدر سختی میبینن در خانه ما که اصلا حاضر نیستن برگردن به این سمت نگاه بکنن. این زیاد اتفاق افتاده، زیاد میبینیم اصلا حاضر نیستن نگاه بکنن، یعنی زندگی طلبگی براشون مساوی با محرومیت مطلق. گاهی از اوقات فقر هست، نداری هست، اما با خلق و خوی خاص اون پدر خانواده میتوانه این نقیصه رو جبران بکنه. اگر نان خشک هم هست در کنار هم و به خوبی و خوشی بخورند، اون تأثیر سوء رو نمیگذاره. نه، فقر و نداری گاهی سوء اخلاق میاره، بی حوصلگی میاره، بی تحملی میاره. خب ما کسانی که اطرافمون هستن، این بچه ها عنایات خدا هستن، اسیر ما که نیستن که ما هر جور که دلمون میخواد باشون رفتار بکنیم، ولذا سوء رفتار سوء اثر میگذاره و این اثر رو ما میبینیم. این اثر در بسیاری از خانواده های روحانی این مسئله هست. آقا خودش عرضم به حضورتون که در چه حد علمی حوزوی شعنی هست، اما هیچ کدوم از بچه ها حاضر نشدن سراغ طلبگی بیان. خب اینا رو البته همش علت این نیست، هم جهات مختلف ممکنه داشته باشه، اما اینم هست. ما توجه داشته باشیم با اینکه مثلا میبینیم این آقا اینجور وضعیتش سخت نبوده، اما ساده زندگی میکرده، اما این سادگی رو به اندازه ای به اطرافیان خودش و زن و بچهش تحمیل کرده که خارج از ظرفیت اونها بوده. این رو توجه داشته باشیم در چه ظرفی زندگی میکنیم، در چه جایگاهی قرار گرفتیم، این بچه های ما، فرزندان ما، خانواده ما با چه کسانی هشت و نشر دارن، همه اینا چیزایی است که باید در نظر گرفته بشه. به هر حال امام سجاد که می‌فرمایند و اوس علی فیرقک، در جایی است که این مسئله خصت نیست، یا این نیست که فراوانی هست و من حالا از باب زهد یا هر جهت دیگه میخوام به اصطلاح تنگ بگیرم و سخت بگیرم به خودم. نه، اینجا نداریه، این است که دست شخص میرسه و لذا دعا میکنه که خدایا وسعت بده به من در رزق خودت، رزق من رو وسیع کن. گاهی از اوقات بزرگانی بودن که درخواست وقتی میکردن گفتن خدایا ما تحمل تنگنا نداریم. تنگنا تحمل میخواد، ظرفیت میخواد، روح بزرگ میخواد که انسان در تنگنا بیفته و لطمه نبینه، انسان در سختی بیفته و بعد شکست نخوره، سقوط نکنه. این وقتی اطمینانش نیست و لذا درخواست از خدا میکنیم اوس علیه فی رزقک، و وسعت رزق از عنایاته، یعنی ولو ممکنه گاهی از اوقات نعمت باشه، هر نعمتی ممکنه در یک شرایطی برای انسان نعمت باشه، اما به طور طبیعی وسعت رزق از نعم الهیست. حتی این رو در روایات زیاد داریم که وقتی خداوند بنده ای را رزقش رو واسع کرد، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته في وجه عبده، وقتی نعمت میده دیگه توقع نداره خدا که مثل گذشته بیرون بیای ارزم بزرگتون که همونجور با زن و بچه تا بکنی، نه، اثر نعمتش رو در چهره تو خدا دوست داره ببینه. اصلا شکرگزاری نعمت به بهره برداری از نعمت، یک فراز شکرگزاری بهره برداری از نعمت. بنابراین نه اونجور به اصطلاح وسعتی ما قائل بشیم که از حد به در بره، نه اونجور سخت بگیریم که آثاری باقی میگذاره، و این آثار متاسفانه کاملا قابل رؤیت هست در زندگی امثال ما. ولا تفتنی به نظر، تفتنی به نظر، خب تفتنی از ماده فتنه هستی که فتنه معنای فریب و نگرنگ، که در اینجا شخص در یک شرایطی واقع بشود که با نظر به فتنه بیفته. این که معنا کنیم ممکنه فتنه نگاه باشه، این یه ساده نگاری خوبه، یعنی گاهی از اوقات چون دروازه ورودی نفس انسانی یکی نگاه هست و یکی سمعه، ورودیه. انسان وقتی نگاه افتاد عوارض نگاه و دنباله نگاه پیدا میشه، گوش باید بشنوه، چشم ببینه، اینها ورودی های بدن هستن، و روح و نفس ما هم از همین قوای بدنی به اصطلاح بهره برداری میکنن. داده ها از مجموعه است که این بدن کسب میکنه، و این بدن یکی سمعه و یکی نظر. گاهی از اوقات، بسیاری از اوقات انسان با چشم سقوط میکنه، یعنی با نگاه کردن. این نگاه کردن فقط مربوط به نامحرم یا دل باختن به زن و امثال اینها نیست، یکی از مواردشه. بله، کسانی که نفوس ضعیفه ای دارن با یک نگاه دل از دست میدن، ارزم به حضورتون که، و در این دل از دست دادن ها فتنه ها وجود داره. این هست، گاهی از اوقات انسان نگاه که میکنه، نگاه میکنه به بالاتر از خودش، به کسی که از خودش امکانات بیشتری داره، و این نگاه باعث میشه نظرش، امیدش نسبت به خدا تغییر بکنه، سپاسش نسبت به خدا تغییر بکنه. این گاهی از اوقات هست، ماها بی تحملیم وقتی نگاه میکنیم یه کسی وضعش خوبه، بگیم خدایا حالا این ماشین نمیشه تو خونه ما باشه، اینو نمیتونستی ببینی این ماشین بیا تو خانه ما، هست توی ما. ما توجه نمی کنیم اونی که این ماشین در خانشه، اونی که تو این خانه میشینه، او در چه وضعیتی زندگی میکنه. آیا واقعا تصور میکنیم که او از ما خوشتر هست و از زندگی بیشتر بهره میبره؟ گاهی از اوقات خود ما نگاه به گذشته میکنیم، در گذشته ای که لنگ بودیم از نظر مالی، اما فراغت و خوشی و شادیمون بیشتر از امروز بود. این رو در زندگی خودمون ما داریم میبینیم. این واقعیته. اینجور نیست که نعم دنیا به یک بشری تماما داده شده باشه و از یکی کاملا سلب شده باشه ولو کافر باشه. خداوند اینجور نیست که فقط به عبد مؤمنش در اینجا نعمت بده. نه خیر، گاهی از اوقات حتی در روایات داریم که خداوند به کافر عنایت بیشتر میکنه که حجت رو برش تمام کنه. در روایات هست. این واقعیت وجود داره. ولذا در این عالم، اصلا قرار این عالم جوریست که خوشی، راحت، رفاه به نحو اطلاق وجود نداشته باشه. کلام امیرالمؤمنینه که خلق الله اینو در دنیا، این راحتی رو در دنیا جسته. خدا در آخرت گذاشته، در این دنیا نگذاشته. وقتی که نیست چی رو جستجو میکنید؟ این دنیا با فقدان و با نقص تا خورده. اگر عمر زیاد خدا بده 100 سال، 120 سال، انسان باید بنشینه نگاه کنه فقدان اطرافیانش رو یک یک ببینه، باید نگاه کنه فقدانشون رو ببینه. اگر عمر کم بده زود ببره، خب خودمون میگیم ناکام دیگه، ناکام از در جوانی زندگی امثال اینها. دنیا خصوصیتی داره که با ناکامی گره خورده، با جدائی ها گره خورده، فقدان ها، حالا فقدان مال باشه، فقدان عزیز باشه، فقدان مقام باشه، فقدان مال باشه، همه اینها هست. ولذا در اون آیه شریفه و نخس من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین، صبر مصیبت که فقط از دست دادن کسان نیست، از دست دادن مال هم مصیبته، از دست دادن مقام هم مصیبت. دنیا به این صورت گره خورده، مردم دنبال این هستن، این همینجور پول جمع میکنه، خیال میکنه الان وقتی امکاناتش زیاد شد همه چی فراهمه. پول جمع شده، امکانات فراهم شده، اما پیر شده، جوانی از دست رفته. قبلا همون یه لقمه نان خالی رو با خیال راحت می نشست و می خورد و هیچ مشکلی نداشت. الان همون نان رو نمی تونه بخوره، قندش میره بالا، همون لقمه نان از گلوش پایین نمی ره. خب پول باشه، راحتی به اصطلاح خارجی باشه، فایده چیه برای این؟ دنیا با فقدان گره خورده. وقتی با فقدان گره خورده، بنابراین توقع راحتی و رفاه در این دنیا توقع نابجاییست. نابجا یعنی بهش نمیرسی. نه اینکه حالا اگر توقع داشتی کار بدی، نه حالا خیال کن کار خوبیه، اما توقع داشتی بدان نمیرسی. این واقعیته. و در این واقعیت شریف و وزیر مثل هم هستن، هیچ تفاوت نمی کنن. گدا و پادشاه به گفته اونا مثل هم دیگه هستن. فرق اینه، برای همه همینه، دنیا خصوصیتش اینه. ولذا مثل وجود مقدس آقا رسول الله هم فرزند خودش رو از دست میده. هستی که پیغمبر عزیز خداست، مستجاب و دعوه نیست، مورد عنایت خدا نیست، اما فرزندش رو از دست میده، میاد دفنش میکنه و میشنه گریه میکنه براش. این دنیاست. وقتی دنیا اینه، بنابراین انسان در تعامل با این دنیا با توجه رفتار کنه. کاری نداریم، میخواد به خدا اعتقاد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد به خدا امید داشته باشه، میخواد نداشته باشه. این واقعیت دنیا برای همه همینه، برای همه همینه. منتها مؤمن یه خصوصیتی داره. مؤمن خصوصیتی که داره عبارت از این است که چون دلبستگی رو خدا بهش فرموده نسبت به تمام امور دنیایی استفاده بکن، دلبستگی نداشته باش، جانت بسته به اینها نباشه، به مال نباشه. اگر مال رفت همه چیز نرفته، دلبسته نباش. اگرم داری استفاده بکن. این معنای زهد اونجور که در جایگاه خودش معنا میکنیم عدم دلبستگی، دل نبسته بودنه. امروز غذای آلالعال میخوره، فردا این غذا شرایطش تغییر کرد، شد یک غذای خیلی حد پایین، کمترین به اصطلاح بها رو داشته باشه، براش تفاوت نکنه. این لغمه این که تو دهن میگذاره و دلبستگی به اون غذای خوب نداشته باشه، به زندگی خوب که در فقدانها خودش رو نبازه. در فقدانها انسان اگر خودش رو ببازه سقوطه، سقوط از عبودیته. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، غرض از خلقت این تعبد و تحصیل عبودیت، این از عبودیت سقوط میکنه. ولا تفتنی به نظر، نگاه وقتی انسان میکنه به اطراف خودش خیلی چیزهایی میبینه که اینها ممکنه مفتونش کنه، اینها ممکنه در چشمش بزرگ بشه، جوری بزرگ بشه که خدا رو فراموش میکنه. ممکنه این نظر فقط نظر چشم نباشه، در زندگی خودش قدرت‌های بزرگ می‌بینه، از قدرت خدا غفلت می‌کنه. در زندگی خودش نگاه می‌کنه به جهاتی، این نگاه باعث میشه حالا نگاه چه با این چشم باشه چه با اون دیده به اصطلاح روحی و نفسی باشه، نگاه می‌کنه، درک می‌کنه، ادراک می‌کنه، این ادراک باعث سقوطش میشه. چرا؟ برای اینکه ظرفیت این بنده ظرفیت کمیه. ظرفیت همه ما کمه. امیرالمؤمنین هم از خداوند درخواست ظرفیت بیشتر میکرد. فإن هذه القلوب اوعیه و خیرها اوعاها. اونی که قلبی ارزش بیشتر داره که ظرفیت بیشتر، گنجایش بیشتر داشته باشه. این گنجایش باید به جایی برسه که انسان وقتی نگاهش مصروف می شود به بیرون از خودش، بیرون از خودش شامل همه چیز هست، وقتی نگاه می کنه مفتون نباشه، فریب نگاه رو نخوره، فریب نظر رو نخوره. اگر بخوایم معنا رو باز کنیم، اندیشه های بیهوده، افکار بیهوده در او رسوخ پیدا نکنه. اما یک دروازه ورودی میخواد، این اندیشه و فکر همینجوری که پیدا نمیشه، از یک جایی جرقه باید بخوره. این جای جرقه خوردن رو باید کنترل کرد. اگر نگاه نگاه عبرت باشه، اگر نگاه نگاه حکیمانه باشه نه سفیهانه، اگر نگاه نگاه عبد باشه، وقتی نگاه میکنه در همه جا آثار نعمت خدا رو میبینه. ولذا مثل امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میفرمودن ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. نگاه که میکردم در هر چیزی، هم قبلش خدا دیدم، هم بعدش خدا دیدم، هم همراهش خدا دیدم. حالا ولو نگاه به یک ظالم باشه، این ظالم رو نگاه میکنیم میبینیم، اما خدا رو هم در کنارش ببینیم. ان ربک لبالمرصاد، این رو هم ادراک بکنیم. ولا تفتنی بالنظر، کلام مبارک امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما برگردیم به بحث خودمون، البته او هم بحث خودمون هستن، این که او جداست. بله اصل اوه. بله از کردیم ما در تحقیق بودیم، مقتضای تحقیق در اخبار من بلغ گفتیم چهار تصویر و احتمال در مدلول اخبار هست. تصویر اول تصویر استحبابه، سه وجه برای استحباب گفتیم، یک وجه از مرحوم آخوند، یک وجه از مرحوم نائینی، یک وجه از مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه. در وجهی بودیم که سیدون الاستاد تصویر فرموده بودن، باز در تقریب کلام صاحب کفایه. دیروز عرض کردیم، مجملش رو عرض میکنیم چون دیروز آخر وقت شد. ایشان نظر مبارکشون این هست که در اینجا، البته در مقام توجیه کلام صاحب کفایه، بعد خودشون رد میکنن این حرف رو، در مقام توجیه مرحوم صاحب کفایه ایشون میفرمایند ما در ما نحن فیه، در این اخبار تسامح من بلغ هرچی اسمش رو میگذارید، درگیر ظهور جمله شرطیه هستیم. در جمله شرطیه همیشه ما شرطی داریم و جزایی داریم. اگر در شرط ما ترکیب جمله به صورتی بود که عطف به فا شده بود، عطف به فا در اونجا صورت گرفته بود، لا محاله اینجا معنای عطف این است که مدخول فا، من بلغه شیئون من الثواب علی عمل فعمله، مدخول فا هو تمام الموضوع ترتب الجزاء بلا دخل غیره. و اگر چیزی قبل از مدخول فا ذکر شده، مثل اینجا من بلغه شیئون من الثواب علی شیئن من العمل فعمله، قبلش ذکر شده، اینجا تمهید مقدمه است و تمهید است برای بیان موضوع، هیچ گونه دخلی ما قبل مدخول فا در ما بعدش نداره از نظر موضوعیت. بنابراین ما یک موضوع اینجا بیشتر نداریم و اون عمله، و ثواب هم انما یترتب علی نفس العمل. پس مرحوم آخوند رضوان الله علیه اون نکته‌ای که می‌خواستن برای ما تبیین بفرمایند که در اینجا ثواب مترتب است علی ذات العمل، با بیان ایشون، این بیان ایشون هم در واقع استظهار از جمله شرطی است، این معنا واضح میشه. حتی اون مثالی هم که ایشون می‌زنن که در اینجا ان رأیت زیدن فاکرمته کان لک کذا، اینجا جمله شرطیه اینه، اگر زید رو اکرام بکنی مثلا این جزا رو بهت میدیم، اما اینجور عنوان میکنن ان رأیت زیدن فاکرمته. خب آیا رؤیت زید اینجا در موضوعیت اکرام دخل داره، یا اونی که موضوع هست در اکرام خود زید هست، رؤیت نقشی نداره؟ رؤیت تمهیده، رؤیت مقدمه است که زمینه اکرام رو فراهم بکنه، اما زمینه اگر فراهم شد، تمام الموضوع لترتب الجزاء عبارت است از همین حیثیت زیدیت و اکرام زید، کان لک جزاء، این مقتضای جمله شرطیه است. بنابراین در اینجا هم مطلب همینه، ثواب انما یترتب علی ذات العمل به این اختصاء. این هم یک وجه بود که از سید الاستاد رضوان الله علیه نقل کردیم. وجه پنجمی در اینجا یمکن استفاده کنیم از کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رساله تسامح در ادله سنن، نه در رسائل. ایشان یک قسمت این وجه مشترک با وجهی که از سیدون الاستاد درک کردیم، که البته حالا نه اینکه شیخ ازشون گرفته، ایشون از شیخ استفاده کرده، اما مشترک این قصه که شیخ تصریح می‌فرمایند که فایی که ما در اینجا داریم در فعمله، این فا به معنای سببیت و تفریع نیست، بلکه عاطفه است، واو عطفه. این یه نکته. منتها این در کلام قبل هم بود، اما نکته‌ای که در اینجا ممتاز میکنه این وجه رو و اساس این وجه هست، یه کلمه است که شیخ لابلای کلماتش مفصل اونجا بحث میکنه، عنوان میکنه، و اون عبارت از این است که شما در اینجا شکی نیست که این عملی که به شما وعده داده شده درش ثواب هست، آیا در واقع حتما درش ثوابه؟ درش ثواب هست واقع؟ نه، چون زید روایت داره و این کان رسول الله لم یقله و این لم یکن الام کما بلغه. درست شد؟ پس اگر اذا بلغه شیء من الثواب على شیء من العمل، این بلوغ ثواب اعم از این که باشه فی الواقع یا نباشه. درست شد؟ خب اگر فی الواقع باشه این مطلوب مولا هست، این عمل مطلوب مولا هست. اگر فی الواقع نباشه این مطلوب مولا نیست. پس این عملی که بلغ فیه ثواب محتمل المطلوبیه هست. درست شد؟ محتمل، اینو که نمیشه این کار کرد، محتمل المطلوبیه، ممکنه در واقع مطلوب مولا باشه. وقتی محتمل المطلوبیه شد، شیخ نکته‌ای که میفرماید اینه، شیخ میفرماید خب محتمل المطلوبیه که ثواب نداره آوردنش، ثوابش کجاست؟ اگر در عبارتی، در کلامی، در روایت ترتب ثواب بر محتمل المطلوبیه میشه، رو حیثیت محتمل المطلوبیهش مسلم نیست. پس باید یک جهت رجحانی در خود این فعل تصویر کرد که ثواب به اون اعتبار بیاد و مترتب بشه، و الا ثواب رو صرف احتمال که نمیاد. این که ما بگیم در واقع این مطلوبه که نمیدانیم، ممکنه مطلوب باشه ممکنه نباشه، اما در اخبار من بلغ ترتب ثواب علا این محتمل المطلوبیه. خب محتمل المطلوبیه فی ذاته که ثوابی براش نیست، پس این ثواب که آمده دلالت میکنه بر چی؟ بر رجحانی در این فعل دلالت میکنه، بر رجحان. رجحان هم همون استحباب دیگه. و این شئت قلت، ثوابی که آمده خدا ثواب میده، دلیل بر این است که خدا این فعل رو میخوادش مطلوبشه، مطلوبیت میشه رجحان، میشه رجحان. استحباب رو از همینجا در میاریم. پس اساس نظر شیخ در این وجه، اگر بتونیم وجه مستقلی قرارش بدیم که حالا ما به این صورت آوردیم، اساس این است که در اینجا ترتب ثواب علا امر محتمل المطلوبیه که نمی شود یک حیثیت ذاتی درست کرد برای اینکه مرکب ثواب باشه، ترتب ثواب علا محتمل المطلوبیه دلالت میکنه که این محتمل، عرضم به حضورتون، که خودش دارای رجحانی هست، و الا لولا رجحان ترتب ثواب معنا نداشت. این استدلاله. البته اشکال حالا بعد میایم و میکنیم. یک وجه دیگری هم باز از شیخ نقل کنیم که وجه ششم اینجا برای استحباب قرارش بدیم. باز این رو ما از رساله تسامح در ادله سنن شیخ نقل میکنیم. مرحوم شیخ اونجا مطلبی دارن و این هم حائز اهمیته، ولو در همه روایات اینجور نیست، اما حالا شیخ استفادهی که میخواد بکنه توجه بهش بکنیم. مرحوم شیخ میفرماید که صریح بعضی از اخباری که ما در مقام داریم اختصاص داره به ورود روایت در مورد اصل رجحان و خیریت. اصلا روایات در مورد رجحان و خیریت واقع شده، ولذا ایشون تکیه می کند روی این معنا، به خصوص روی روایت جناب سید ابن طاووس در اقبال نقل فرمود. البته اونجا اگر خاطرتون باشه ما گفتیم این روایت اقبال همون روایت صدوقه، حالا کار نداریم به این. شیخ می فرماید در روایت اقبال اینجور بود، من بلغه شیء من الخیر. درست؟ شیء من الخیر، شیء من الخیر یعنی چی؟ یعنی بلوغ رفته روی حساب چیزی که فیه الرجحان. حتی ایشون می فرماید که روایت اولای هشام، من بلغه شیء من الثواب. خب این ثواب خودش مثل همون خیر میمانه دیگه، ثواب با رجحان ملازمه. من بلغه شیء من الثواب یعنی من بلغه شیء من الرجحان فی عمله، یعنی من بلغه شیء من المطلوبیه فی عمله. ایشان میفرمایند فإن الظاهر من شيء من الثواب بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب، شيء من الثواب بلغه ففعله، ففعله یعنی ففعل اون ثواب را، این که فعل اون ثواب را یعنی شیئی که فیه ثواب بود، این میشه رجحان، این میشه استحباب. خب بعد ایشون میفرمایند بله بعضی از روایات دیگر ازم به حضورتون که مثل روایت صفان من بلغه شیء من الثواب الا شیء من الخیر فعمله، ولو دلالت میکنه و ظهور داره که مقدار ثوابی که آمدن ارزم به حضورتون که و به عامل عطا میکنن، ولو به اصطلاح معلوم نیست که ثواب مال اون فعلی باشه که انجام میده، از این روایات برمیاد. منتها مرحوم شیخ میفرمایند ظهور این اخباری که در مقابل داریم همون جور که محقق خنساری هم در مشارق و شموس در مسئله استحباب الوزول حمل المصحف اونجا فرمودن، این ضعیفه، این دلالت ضعیفه. بنابراین مرحوم محقق خنساری خب این بحث مطرحه که وقتی قرآن رو میخوایم دست بگیریم یا برداریم، دست میخوایم بکشیم، یه داستان دیگه است در کتاب طهارت و چیز مطرح شده، اما که قرآن رو بخوایم حملش کنیم، قرآن رو برداریم از اینجا بگذاریم به اونجا، یا دست بگیریم قرآن رو، وضو میخواد یا وضو نمیخواد، خبر ضعیف برای وضو داریم. ولذا مرحوم محقق خنساری همین رو موضوع اخبار من بلغ قرار داده. منتها مرحوم شیخ استنادش به روایاتی است که وارد شده من بلغه شیء من الخیر علا عملن، من بلغه شیء من الثواب علا عملن. این فرمایش مرحوم شیخ هست که استنتاج کنیم از که رساله تسامح در ادله سنن. بنابراین ما تقریبا در اینجا برای استحباب، حالا من درخواست میکنم که آقایون هم باز بگردید، یعنی اگر وجه دیگری برای استحباب پیدا کردید، ما دیگه در کلمات حالا پیدا نکردیم، چون کلمات مرحوم محقق عراقی هم به قول همین مطالب بود، چیز اضافه‌ای نبود. مجموع کلماتی که دارید 6 تا وجه ما برای استحباب آوردید. خوب عنایت فرمایید. وجه اول وجه مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند هم وجه رو به عنوان وجه مستقل برای استدلال نیورده بود، در جواب شیخ آورده بود، و اون ترتب ثواب علی العمل و ان الدائی لا یمکن ان یکون عنوانن و وجهن للعمل، که این حرف قویی است، علی حال جواب میخواد. 1-2 فرمایش مرحوم محقق نائینی که عرض کردیم فرمایش قویی است، که ایشون فرمودند که در اینجا چیزی که هست به مقتضای اخبار من بلغ مصلحت جعل میشه در فعل بالغ فیه ثواب. وچه سوم وچه مرحوم شیخ اصفهانی بود که فرمودن مفاد اخبار من بلغ ثبوت مدلول است در خبر ضعیف مثل خبر قوی، یعنی همون جور که به خبر قوی معامله میکنی، تعامل داری، اینجا هم همون تعامل رو داشته باش. این هم یک وجه بود. وچه سیدون الاستاد که امروز عرض کردیم استظهار از جمله شرطیه این است که ثواب مترتب باشد علی نفس الفعل. 2 وجه هم از مرحوم شیخ نقل کردیم. وجه اول عبارت از این بود که اتیان به محتمل المحبوبیه که ثواب نداره، اگر ثوابی مولا میگه مترتب میشه بلا رجحان خود این فعله، و بعد هم همین وجهی که خیر در اینجا در روایات گفته شده، خیر به معنای رجحان و مطلوبیت هست. این وجوه رو ما برای استحباب داریم. آیا این وجوه یا بعض این وجوه رو میتونیم تمام کنیم، یا مثل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و سیدون الاستاد بیان توجیه کنیم کلام صاحب کفایه رو در مقام تقریب فرمایش ایشون بر بیان، بگیم نه اینجا صاحب کفایه کم گذاشته، درست مقصودش رو بیان نکرده، ما میخوایم بیانش بکنیم، چقدر میتونیم قول به استحباب روی این وجوه روش مانور بدیم و کار بکنیم؟ انشاءالله وارد میشیم در جواب این قول تا سایر اقوال. و السلام علیکم و رحمت الله.